بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثالث الاستدلال بالإجماع. دليل السبب برای قدماء از اصول این چه قائل بودند به حجیت استفهام از باب اماره، می فرمایند استدلال به اجماع است. علامه در نهایت الوصول خودش این گونه فرموده است که اولا فقها اجماع دارند که اگر حکمی ثابت باشد بعد در مزیل اون حکم ما شک بکنیم، یقین داریم به این که یک حکمی ثابته، بعد شک میکنیم آیا این حکم زائل شده است یا نه. ایشان میفرماید اجماع دارند بر این که واجب است بر ابقاء ماکان این حکم، ابقاء ماکان بکنیم، حکم بکنیم به ابقاء ماکان. ثانیا این رویه فقها از دو حالت خارج نیست، یا این که گفتن اگر ما حکمی ثابت داشتیم بعد در مزیل شک کردیم حکم به بقاش میکنیم، یا به این جهت بوده که استصحاب رو حجت میدانستن، یا نه به یک جهت دیگری بودن. اگر از باب حجیت استصحاب باشد که فقط مطلوب ما ثابته دیگه، چون نتیجه این اجماع این میشه که فقها اجماع دارن بر حجیت استصحاب. اگر نه بگیم به استناد و استصحاب نبوده، ما دلیل دیگری هم در مقام نداریم، نتیجه این می شود که این فقها ها ترجیح دادن احد طرفین را بلا مرجهن، ترجیح بلا مرجه می شود و ترجیح بلا مرجه یا محال است یا بلا دلیل. یک طرف رو ترجیح بدیم طرف دیگر رو نگیریم، خب این بدون دلیل است که بعیده. علما مستندن که عدم دلیل حکمی رو بیان میکنن. پس میمانه این که اینها به خاطر استصحاب این حکم را بیان کردن. وقتی هم اجماع دارن بر این حکم، بر این که اگر حکمی ثابت بود بعد در مزیل شک کردیم ابقاء ماکان میکنیم، معلوم میشود اجماع بر چی دارن؟ اجماع بر استصحاب دارن. این بیان علامه در نهایت الوصول است، مبنی بر این که حجیت استصحاب به اجماع هم قابل اثبات. ایشان می فرمایند که اولا این بیان علامه در نهایت، اگر هم ما قبول بکنیم که اجماع است میشه اجماع منقول، و اجماع منقول حجت نیست، خصوصا اگر مستند و مدرک مجمع این هم روشن باشه. اجماع مدرکی که میگفتیم قبلا در مقام بحث ما هم مستند مجمع این استصحاب، یعنی مستند مجمع این که اجماع کردن بر این حکم که اگر ما نسبت به یک حکمی یقین داشتیم بعد در موزیل شک کردیم بقا حکم بر بقا میگذاریم، این نظر فقها که اجماع بر این قضیه کردن مستندش روشنه. مستند چیه؟ بله شما خودت داری میگه مستندش استصحابه و استصحابم دلیل و پشتوانه ای ندارد مگر همین ادله بناء اوغلا اخبار. لذا ما باید بیاییم دلیل و مدرک رو بررسی بکنیم. اجماع در چنین جایی که مدرکی است دیگه مفید فائده بله نیست. ثانیا ما یقین داریم مسلم ادعی از علما مخالف با حجیت استصحاب بوده اند. در استصحاب تفصیلات بسیار متعدده. بعضی میگن مطلقا حجیت، بعضی میگن مطلقا حجیت نیست، بعضی میگن در شبهه موضوعی حجیت است، در شبهه حکمیه حجیت نیست، در شک در رافع حجت است، شک در مقتضی حجت نیست، شک در مقتضی حجت است، شک در رافع حجت نیست. بالاخره کسانی داریم با استصحاب حداقل یه نظر انظاری وجود دارد که افرادی وجود دارن که قائلن به این که استصحاب حجت نیست مطلقا، ما بقیه هم که خیلی کم هم مطلقا حجت بدانن قائل به تفصیلن. اذا مسلم مخالفینی وجود دارد، پس چطور ادعا شده است که ما اجماع داریم؟ این اجماع محقق نیست. اگر کسی نقل اجماع بکند ما یقین داشته باشیم اجماع نداریم. میتونیم به این اجماع تمسک کنیم؟ بله قطعا نمیتونیم. اجماع لا یغنی من الحق شیئا. این مقدار روشن عبارت دقت کنم دوستان. الثالث الاستدلال بالاجماع. قال العلامه، من نهایی علامه رو خب نداریم ندیدیم، ظاهرا خطی هم هست این کتاب، از دو تا عبارت به نظرم از عبارات مرحوم آخوند در کفایه و مرحوم شیخ در رسائل، این دو تا رو ما گذاشتیم کنار هم با مناسباتی که وجود داره بین این عبارات، اطمینان کردیم که علامه در نهایی همچنین مطلبی رو فرمودن. ولی حالا نقلم نشده صراحتا که بگیم علامه در نهایه یا خودمون دیده باشیم، نه. قال العلامه الاستصحاب حجت الاجماع الفقهاء. استصحاب حجت است به خاطر اجماع فقها. ببینید فقها ایشون حتی ادعاش این نیست که فقها اجماع بر حجیت استصحاب دارن، نه، اجماع بر چی دارن؟ بر یک حکمی که از اون حکمشون استصحاب داره استخراج میکنه. لذا من دیگه در عرائض خارجی هم عرض نکردم، اصل یه اگری گفتم مرادم اینه، اصل این که ما از این میخوایم حجیت استصحاب رو هم به دست بیاریم مشکله. این اجماع اجماع اجتهادی ممکنه مستند به یک چیز دیگری اینها این بیان رو داشته باشن. الان بیان ایشون اینه که استصحاب حجت است به خاطر اینکه فقها اجماع کردن الا انه متى حصل حکم. اجماع فقها بر اینه که اگر یک حکمی حاصل و ثابت باشد ثم وقع الشک فی طروع ما یزیله، بعد شک ایجاد بشود در عارض شدن چیزی که زائل بکند این حکم را، وجب الحکم على ما کان اولا، حکم بر ما کان اولا واجب است. ایشون میفرمان بلولا القول بان الاستصحاب حجتون. ببینید از فقها حجیت استصحاب نگرفته، این حکم گرفته، بعد میگه خب اگر فقها قائل به حجیت استصحاب نباشن طبیعتا بعد قضیه چی بشه؟ لکان ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجح. پس بعد میگه ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح هم که یا محال است یا اندون دلیله ندیگه، بالاخره مرجح نداریم یعنی دلیل نداریم دیگه. دو تا روایت بیاد ما از روی دلخواهش اخذ بکنیم، خب این دلخواه که نیست که، ترجیح باید مستند به دلیل باشه در مباحث شرعی. ایشون میفرمان یلاحظ علی، پس معلوم میشه به استصحاب تمسک کردن دیگه، چون ترجیح بلا مرجح فقهای ما از روی دلیل سخن میگفتن نه بلا دلیل. پس معلوم میشه مستندشون استصحاب بوده، حجیت استصحاب به اجماع به دست میاد. یلاحظ علیه عدم حجیت الاجماع المنقول خصوصا اذا قلنا مستند المجمعین. چی میفهمم؟ اولا اجماع منقول حجت نیست، خصوصا اگر مدرکی باشه، مستند مجمعین روشن باشه که اینجا روشنه. اقف الى ذلك مخالفتون، اقف الى ذلك مخالفت عدت من الفقهاء مع الاستصحاب، اضافه کن مخالفت عده از فقها رو با اجماع، مسلمان عده رو داریم که استصحاب رو قبول ندارن. البته این اشکال دوم ایشون دوستان توجه دارن دیگه، خیلی من گفتم تو بحث اجماع ما باید بینید اجماع یعنی چه. ببینید اگه یادتون باشه اجماع رو چه تفسیر کردن؟ بله؟ اجماع علمای عصر واحد. خب حالا عده‌ای که مخالف بودن، اگر ما اجماع رو به این معنا گرفتیم، مال کی هم؟ اگر فقها صدر رو قدمای از فقها روشون میفرمان اجماع دارن، الان مخالف وجود داره در قرون او وسط قرن ده و یازده و دوازده مخالف وجود داره، اثر داره یا نداره؟ نداره دیگه. اجماع ما باید اول رو روشن بکنیم چه اجماعی مد نداره، یعنی اجماعی که محقق شده و ادعا شده از عنوان اجماع منقول چه اجماعی، چون هر اجماعی نظر مخالف مزیل اون ظاهر کننده و از بین برنده اون نیست. یه از نکات لیز است ما معمولا وارد بحث اجماعی که میشیم روشن میکنیم، میگیم الاجماع على اقسام. اجماع لطفی داریم، اجماع علماء عصر واحد داریم، اجماع حدسی داریم، اجماع دخولی داریم، اجماع علماء همه امثار و اعثار داریم. اما اینجا که میرسه اجماع رو به همون معنای ظاهر لفظ میگیریم که ظاهر اجماع چیه؟ اجماع همه علمای اعثار مختلف، زمانهای مختلف و امثار مختلف، بلاد مختلف. بعد میگیم اگر یک نفر مخالف باشد مضر است. این یک نفر مخالف باشد مضر است، مضر به این اجماعه. اجماعی که نقل شده چه اجماعی؟ اجماعی که نقل شده اگر اجماع کل نباشه، این اجماع همه اعثار امثار نباشه، خب اگر نبود ما خود اون اجماع رو مشکل داشتیم، میگفتیم همچنین اجماعی اگر تحصیل هم بشه حجت نیست، فضلا از این که اینجا چه شده؟ نقل شده. ما به خود اجماع باید اشکال بکنیم، نه اینکه یک نظر مخالفی وجود داره. مثلا این اشکال دوم مبتنی بر بعض مباحثی که قبلا هم اشاره کردیم. فتمه ای بود از بحث جلسه قبل. و اما المتأخرون، صلوات به سلطان متأخرین از علما برای حجیت استصحاب به اخبار استدلال کردن، که دیگه این بیان برای دوستان روشنه. به اخبار استدلال کردن یعنی چه؟ یعنی از باب اصل عملی، اصل عملی حجیت میدانن استصحاب را. از باب اصل عملی حجت می دانن. سه روایت رو در اینجا مطرح می فرمان که یک به یک باید این روایات رو بخوانیم. محضر شما عرض بکنم که متن روایت وجه دلالت روشن بشود و وارد روایت بعدی بشیم. دوستان دقت بفرمان من روایت اول رو بخوانم، روایت رو هم دوستان با دقت عنایت می فرمان. و اما المتأخرون فقد استدلوا بالاخبار، استدلال به اخبار کردن. یعنی از چه بابی حجت دانستن استصحاب را؟ از باب اصل عملی. چرا؟ چون در این اخبار استصحاب را در فرض شک حجت دانسته که مجرای اصل عملی است دیگه. و اول من استدل به بها الشیخ الجلیل، که این نکته رو هم ظاهرن باز این بزرگوار از مثل بیان مرحوم شیخ در رسائل گرفتن، علایان مرحوم شیخ در رسائل هم دارن این مطلب رو، که اولین کسی که استدلال به اخبار کرده کیه؟ مرحوم شیخ بهایی. مرحوم شیخ بهایی از شیخ الجلیل الحسین ابن عبدالصمد، همون مرحوم شیخ بهایی، والد الشیخ بهاءالدین العاملی، فی کتابه المعروف به العقد تحماسبی. به نظرم خود مرحوم شیخ حسین ابن عبدالسمد پدر ایشونه والد الشیخ بهاءالدین العاملی، یعنی مرحوم حسین ابن عبدالسمد پدر شیخ بهایی، اطمینان دارید؟ بله. حالا من شیخ بهایی رو اینجا کنار شیخ نوشتم، پس باید کنار کنار شیخ شیخ الجلیل نوشتم. بله. حالا پس باید کنار من یه نگاهی مجددی هم بکنم. حالا تو این اسامی ما ذهنمون خیلی مسلط نیست. بله؟ بله بله. تو سندیه ما اونجا بیوگرافیشونه که میگه یادم محمد گفتیم. اینو یادم هست. حالا اینجا رو ببینم من. حالا الان خیلی اهمیت نداره. لقد فهمون ایدان. فی کتابه المعروف به العقد التحماسبی و هی عدت روایات. که بعد از ایشون هم مرحوم صاحب ذخیره، مرحوم شارح دروس در مشارق الشموس و دیگران مثل حدائق و فصول و اینها، همین ها معمولا استدلال به اخبار رو وارد شدن. الاولا صحیحت و ضرارت الاولا، یا صحیحت و محضر شمار بکنم که ضراره هم میتونه به عنوان صفت در نظر بگیره، غیر منصرف هم هست، بگه ضرارت و الاولا، که رابطه ضراره و الاولا رابطه صفت موصوفی بشن. روا الشیخ الطوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید عن حمادن عن حریزن عن ضرارته قال قلت له الرجل ینام و هو علی وضوء. خوب اینو کنن دوستان. ضراره که از بزرگان و ایستادگان در قله روات منابع شیعی است، از حضرت اینگونه سوال میکنه. اگر من همینجا بگم دیگه وارد بحث بد نشیم. قال قلت له، به کی گفته حضرت؟ این لام چه لامیه؟ لام تبلیغه دیگه، درسته؟ قلت له یعنی طرف سخن رو داره مقول له رو بیان میکنه. خب قلت له یعنی قلت به کی؟ بله؟ این روایت رو اصطلاحا میگن مزمره، در یک اصطلاح رایج میگن مزمره. روایت مزمره مشکل سندی داره، چون مشخص نیست که راوی از چی کسی پرسیده است، لعل از غیر معصوم پرسیده باشد. خب اگر مشکل سندی باشد، اقوا دلالتن هم باشد برای ما فائده ای بله نخواهد داشت در نگاه اول. حد نقل اینجا مشکل نداره. چرا؟ مزمرات ضراره محضر شما عرض میکنم که حجت. علتش هم اینه که فقیهی مثل ضراره، محدثی مثل ضراره، قطعا از کسی غیر از امام علیه السلام سوال نمی کند، این شکی درش نیست. نقل نمی کند از کسی غیر از امام علیه السلام. ضراره در زمان خودش در قله روات وجود داشت. معمولا رویه برای اینه که انسان میخواد اگر از کسی نقل بکند، از مرحله مافوق خودش، از شیوخ خودش، از اساتید خودش نقل بکنه. لذا علما حداقل نقل بخواد میکنه از علما، در اینجا تردیدی ندارن که مزمرات ضراره حجت است، از حیث سندی هیچ مشکلی نداره. الرجل ینام و هو علی وضوء، یه مردی میخوابد و محضر شما عرض بکنم که این ینامون مناسب ما چطور ترجمه کنیم؟ بله؟ رایت میاد میگفتیم گاهی؟ بله؟ بلند بفرمایید نظرتون رو بشنویم. فعل رو میگن اراده، فعل قصد میکنن، ینامون یعنی ارادن نوم، دقت میکنید؟ نه اینکه محضر شما عرض بکنم که نوم بالفعل محقق شد. اگر نوم به معنای دقیق کلمه محقق بشود که دیگه روشن قضیه. اراده خواب داره و هو علی وضوء، و هو علی وضوء یه دوستان ترجمه میکنن چرت میزنه، اونم خوب، اما از جهت فنی این تعبیر شاید مناسب تر باشه. اتوجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء، خفقه معنای چرته. آیا یه چرتی میزنه، دو چرتی میزنه، چرتی میدونی یعنی چه؟ بله؟
این یه بار که سر بیفته پایین بیاد بالا این میشه یه چهار. بعد از علمان این رو همینطور توضیح دادن. احسن قضیه رو خوب گرفتید. بله؟ نه این یکی از مصادیقه، معیار این مفهوم نیست، این مصداق. یکی از مصادیق همینه. آیا یه چرت که بزنه، دو چرت که بزنه، تو فارسی میگیم که یه چرت بزنه نیم ساعت بخوابه، این که مراد نیست. من عرض کردم که توجه بکنم دوستان، همون حالتی که انسان تو خواب و بیداریه، سرش میفته پایین میاد بالا، که میاد بالا معلومه خواب نیست دیگه. دقت میکنید؟ آیا یه چرت زدن، دو چرت زدن وضو رو واجب میکنه؟ اتوجب علیه الوضو، اتوجب علیه الوضو، اینه برای نماز بعد. حالا اصل وضو که واجب نیست، معناش نقض وضو ما قبل، اینجا اشاره به نقض وضو ما قبل. حالا وضوی که گرفته که گفت خب علا وضو این نقض میشه؟ فقال یا سرارت، حضرت فرمودن قد تنام العین ولا ینام القلب ولا اذن. بعضی از موارد انسان عجیبه، وقتی وارد میشه این حضرات موارد شک، هی میخواد ادخال شک میکنن. اگر حکم بر یقین وارد میشه، این شریعت سهل و سمحه اینه دیگه. الان تو مباحث زکات که الان بعد از مباحث رو شرکت میکنین، حقیقتا تو بعضی از روایات انسان میبینی که چقدر شریعت مقدس بناش بر آسان گیریه. اگر در 40 گوسفند باید یک گوسفند بدهد، روایت داریم میگن که این گوسفند رو اون مصدق، یعنی کسی که میره زکات و مالیات رو جمع آوری میکنه، از گوسفندهای نر نگیره. اون گوسفند نر برای صاحبش خیلی مهمه. از گوسفندهای چاق نگیره. از گوسفندهای ماده‌ای که محضر شما عرض بکنم کثیر لبن هستن، لبونن، زیاد شیر میدن، نگیره. صاحب مال رو، صاحب زکات رو مختار بگذاره، اجبارش نکنه به این که از این مورد خاص به من بده، یا بسیاری از موارد دیگری که ذکر شده است. خب حضرت می فرمان ای زراره توجه بکن که قد تنام العین ولا ینام القلب ولا الاذن. گاهی چشم خوابه، حضرت نمیگن چشم بسته است، چشم خوابه، اما گوش و قلب بله بیداره، خواب نیست. فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. حضرت میفرمان نوم شرعی نوم همه این موارده. اگر چشم بخوابد، گوش بخوابد، قلب بخوابد، در این چنین جایی بله وضوء واجبه. حضور حال روایتش که نگاه کنید عمدتا اینجوریه، رهانه میکنه حضرت رو. دوباره سوال میکنه تو روایت دوم، ایشون بخشی از روایت رو آوردن، من فضا باشه مجال باشه دوست دارم همه روایت رو بکنم برای دوستان، یه بخشی هم قبلا اشاره کردیم. قلتم فإن حرمك على جنبه شيئا ولم يعلم به، چنانچه که چیزی تکون بخوره، صدایی بیاد چیزی تکون بخوره نفهمه، آیا این نشانه میتونه باشه؟ قال الله نه، حتی یستيقن انه قد نام. این تحرک چیزی در جانب این دلیل نیست، باید یقین بکنه که خوابیده است. حتی یجی ان ذلک امرن بین، جایی که از این نومش یک امر بینی بیاد، یعنی ما دلیل بین برای نوم داشته باشیم، یقین داشته باشیم. و الا فانه علی یقین من وضوعه، این حالت من استدلال میکنن. و الا یعنی اگر این امر بین نیاد یقین نداشته باشه، فانه کان علی یقین، کان روشن دیگه، بر یقین از وضوع خودش بود. تو گفتی به هوه علا وضوع این بین حضرت یک ضابطه کلی بیان می کنن. ولا تن قبل یقینه ابدا به شک. این روایت رو بله حالا بذارید من دوباره تمام کنم. نقض نمی کنی تو یقین را هرگز به شک، که اخبار در مقام انشاء، یعنی نباید یقین را به وسیله شک نقض کرد. و انما تنقبه به یقینه آخر، یقین باید با یقین نقض بشه، یقین باید با یقین دیگر نقض بشه. اگر یقین داری وضو داری، اگر یقین بر خواب کردی، یقین بر حدوث ناقض وضو کردی، از بین میره. اما اگر شک کردی لا تنقض الیقین بشک.
خب وجه دلالت این روایت به چه بیانی است؟ دقت بفرمان عزیزان، دلالت روایت بر این که نباید یقین را به وسیله شکی که بعد از آن حاصل می شود شکست خیلی روشنه، از این که حد نیاز به بیان ندارد. فقط یک سوال باقی است و اون سوال اینه که خب مورد روایت چیه؟ وضوع است، در حالی که ما میخوایم استتام رو به نحوه کلی در وضوع و غیر وضوع ثابت بکنیم. پاسخی به این سوال هم به نظرم برای دوستان روشنه، چون هم در ترجمه اشاره کردن هم شبیهش رو قبلا داشتیم. پاسخی به این سوال اینه که بیان حضرت در آخر حدیث که فرمودن لا تنقض الیقین بالشک، حالا لا تنقض الیقین بخونید میشه نهی، لا تنقض بخونید میشه نفی در مقام نهی، لا تنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر، اون تنقضهی که بعدن میگه قرینه بر اینه که اونجا خبر در مقام انشاءه. این عبارت اخیر حضرت ظهور دارد در این که عدم نقض یقین به وسیله شک یک قاعده و کبرای کلی، و حضرت از این قاعده و کبرای کلی دارن استفاده میکنن بر مورد سوال که وضوعت چه کار میکنن؟ تطبیق میدن. نه اینکه وضوع در حقیقت این قاعده اثر و خصوصیتی داشته باشه. بیان اخیر حضرت کبرای کلی، از این کبرای کلی ما میتوانیم استفاده بکنیم در موارد متعدد که از جمله مواردش مورد روایت است که وضوع است و حضرت تطبیق دادند. انگل اگر کسی اشکال بکند که خب الف ولام در الیقین که حضرت میفرمایند الف ولام عهده، بذار شما به چه دلیل میگید کبرای کلی است؟ این الف ولام، الف ولام عهده، لا تنقض الیقین بالشک یعنی نقض نکن الیقین، یقین به وضوع را به اشک، به شک به همان وضوع. اگر کسی این اشکال رو بکنه باز پاسخش روشنه. قلت اولا خب ما استظهار خلاف شما کردیم، ما وقتی که استظهار کردیم از این جمله اخیره به عنوان کبرای کلی معناش اینه که الف ولام رو کی استظهار کردیم؟ الف ولام جنس استظهار کردیم دیگه. ثانیا قرینه بر این که الف ولام الف ولام جنس است، قرینه بر این که الف ولام جنس است، اولا بعض از آقایان مثل مرحوم آخوند در کفای تفسیری دارن که اصل در الف ولام جنس، ادبا هم دارن اصل در الف ولام جنس. ثانیا قرینه دیگر اینه که تعلیل حضرت در آخر روایت در واقع ارجاع سائل است، ارجاع زرار است، حضرت میخوان زرار را ارجاع بدن به یک امر ارتکازی و مرتکز در ذهن. حضرت میخوان بگن این ارتکازی عقلا است، شما هم به اذهان خودتون مراجعه کنید که یقین را به واسطه شک نقض بله نمی کنم. شما یقین دارید دیروز زید عادل بوده، الان شک میکنید، فرض بنابراین که یقین دارید دیروز عادل بوده، الان شک دارید امروز عادله که من پشت سرش نماز بخونم یا نه، اعتنایی نمی کنن اغلا به این شک ها، بر فرض بقا اون یقین به این شکوک اغلا اعتنایی، این مرتکزه در ذهن اذهان اغلا هست. حضرت من میخوام ارجاع بدن زرارا به همین امر مرتکز در ذهن، و این امر مرتکز در اذهان عقلا اختصاص به وضو نداره که، یک امر رایج در همه امور زندگی است. این هم قرینه دوم. عبارت رو اینات بفرمان دوستان، وجه الدلاله ان المورده و ان كان هو الوضوء. اصلا روی دلالتشون وارد نشده. اصل این که روایت دلالت دارد بر این که شک به واسطه یقین به واسطه شک نقض نمی شود که مفاد استثنالات خیلی روشنه. فقط ما پاسخ به یک سوال رو بدیم که مورد روایت وضوعه، آیا بحث منحصر در وضوع می شود؟ چون مثلا مورد اگرچه که وضوع است، لیکن نقوله یا لیکن قوله ولا تنقض الیقین ابدا بالشک الی آخره ظاهر فی انه قضیه کلیه طبقت علی مورد الوضوع. بیان حضرت که فرمودن لا تنقض الیقین ابدا بالشک الی آخرش که فرمودن و انما تنقضه بیقین آخر، این ظهور داره در یک قضیه کلی کبرای کلی است، تطبیق بر مورد وضوع داده شده است. فلا فرق بین شک فی الوضوع و غیره، بین شک در وضوع و غیر وضوع فرق نمی‌کنه. بعدم توضیح میدم این ان اللامه ما به عنوان انقلت و قلت گفتیم، این انقلت و قلت طبیعتا تبیین همین قضیه کلی بودنه. و ان اللامه فی قوله الیقین لام الجنس للعهد و یدل که علی هذا، دلالت میکند تو را راهنمایی میکند تو را بر اینکه لام لام جنس است و کبرای کلی است این عبارت. ان التعلیل به امر ارتکازی و هو عدم نقض مطلق الیقین به شک. تعلیل یک امر ارتکازی است، یعنی حضرت مخاطبم به ضراره رو به اون چیزی که در ذهنش مرتکز است ارجاع بدن. که چیه اون چیزی که در ذهن مرتکزه؟ عدم نقض مطلق یقین به شک، نه خصوصه، لا خصوص یقین به الوضوع، یقین به الوضوع خصوصیت ندارد در مقام. این روایت اول خیلی دلالتش روشنه، به نظر مشکلی نداره. فرق میکنه؟ خب حالا اگر اخبار در مقام انشاء باشه تو با این چی فرق میکنه؟ اخبار عادی که نیست. اخبار عادی که معنا نداره. حضرت که نمیخوان خبر بدن از خارج، که حضرت دارن بیان یک حکم میکنن در پاسخ به سوال. دقت میکنید؟ اون سوال میکنه من چیکار کنم، حضرت میگن این کار رو باید انجام بدی، اما بیان خودشون یک بیانیست که تعبد محض نیست. دقت میکنید؟ اینو لذا ما به زمینه همون بناء و غلایه باید توجه داشته باشیم از خارج، که حضرتی میفرمان لا تنقض الیقین به شک یا لا تنقض الیقین به شک، هیچ فرقی نمیکنه دو تا با هم. اخبار در مقام انشاء با انشاء، فقط اخبار در مقام انشاء آکده، که اگر اخبار در مقام انشاء بگیریم که شما میگید به قرینم اون قوی تره که همین کارم هست، بیشتر ناظر به بیان یک امر ارتکازی است، چون حضرت دارن به صیغه اخبار میگن. تو یقین را به وسیله شک نقض نمی کنی، یعنی طبیعتا خود باید این کار انجام بدی، تقیقه در مقام انشاءات این نباید بکنی، یعنی نباید بکنی. این بیان به نظرم استفاده خلاف بیان شما ازش نمیشه. بفهم چون فرد شکه، من توضیح دادم براتون، الان سوال شما برای من روشن نیست کامل. شما فرق بین اماره و اصل براتون روشن شده یا نشده؟ خب نگید اماره در زمینیات بود، اینجا ممکنه زن داشته باشه. خب من خیلی کلمات دیروز اضافه کردم به اون بیان و روزهای در جای خودش. اماره زن نیست، چون زن از کشف از واقع میکنه و دلیل حجیتش دلیل متمم کشفه، یعنی نمیگه چون تو شک داری این کار انجام بده، چون علم نداری این کار انجام بده، میگه چون واقع رو دیدی، اما واقع رو ناقص دیدی، اون نقصانش رو من میبخشم. امار بیانش اینه. اما اصل عملی بیانش چیه؟ بیانش اینه که تو تکلیفت مشخص نیست، شک که در مقام عمل داری، متحیری که در مقام عمل چه کار کنی، یا واقع رو اصلا نمیبینی، یا اگر میبینی توجهی نداریم به کشف واقع، یعنی کشفش به حدی نیست که مورد اعتنا باشد، مسبب از سببی نیست که مورد اعتنا باشد. دقت میکنید؟ صرفا اصل عملی میخواد تحیر در مقام چی رو از بین ببرد؟ در مقام عمل رو از بین ببرد. تفاوتش اینه. در اینجا هم حضرت چی میفرماین؟ میفرماین که لا تنقلل یقینه به شک، یعنی در فرقی که در فرقی که شک دارید، دقت میکنید؟ چون قبلش یقین داشتی، این شک نمیتونه ناقض اون یقین باشه. اصلا نظر به این که کاشف از واقع است، کاشف از واقع نیست، در مقام عمل کاری که میخوای انجام بدی باید مطابق با یقینت انجام بدهی، چون شک نمیتواند ناقض یقین باشد، راهکار عملی است. چی بررسی میکنیم؟ نه استدلال روایت داریم بررسی میکنیم. اصلا زن شما 99% باشه، مهم اینه که لاحجت باشه. باشد اگه باشد موضوع بحث میشه خارج. این مطلب روشن آقای جلیلی، عنایت کنید به بیان بنده، بار دیگه دقت کنید، مراد ما در اینجا لاحجت. حالا شما میگید 99%، من سوال میکنم این 99% بالاخره تو مباحث امارات حجت است تو هر موردی که شما میگید، یا لاحجت کدوم میگید؟ تمام شد، شما بگید حجت است. این روایت که فرقش کشف از واقع نیست، شما میگید اینها رو زمین میکنیم. شما باید از اینها حجیت رو به لسان کشف از واقع به دست بیارید، تقدر میکنید به این بیان به دست بیارید که اینا به عنوان اماره میخوان حجت بشن، یعنی به اعتبار کشفشون از واقع میخوان حجت بشن. فرض داریم که ما از این عبارت نمیتونیم به دست بیاریم. دیگه ادله ما ادله کشفیه بود در اونجا. حالا دقت کنید، بنا و غلا همه ادله کشف. دقت کنید حالا مواجه نشه. به نظرم بحث روشنه، باید اینقدر دقت بشه. روایت دوم شما سوالی دارید. ببین ما بنا و غلا رو به عنوان یک دلیل رسمی نپذیرفتیم. دقت می‌کنید؟ اینجا میگیم حضرت داره شما رو حواله میدهد به یک امر ارتکازی در ذهن. دقت میکنید؟ یعنی در از بنا و غلا به عنوان مفسر روایت دارید استفاده میکنید، به عنوان مبین ظهور در روایت دارید استفاده میکنید، نه از بنا و غلا به عنوان یک مسند و منبع دلیل و حکم استفاده میکنید. این تفاوت چیه؟ ز تو بنا و غلا اگر یادتون باشه تو عرف، من عرض کردم گاهی عرف محضر شما عرض میکنم که فائدهش اینه که سند کشفه، گاهی نه ممکنه ظهور ساز باشد، ظهور شکن باشد. درسته؟ اینجا ظهور ساز مثلا اثر در دوم صحیحه دوم زرارت. زرارت سه تا صحیحه داره در این مقام که دو تا شایشون مطرح کردن. مرحوم شیخ طوسی روایت مفصلی رو در تهذیب الاحکام نقل میکنن که پیرامون سوالات و جوابهای متعدد و ارزشمندی است که مسائلی از مباحث علم اصول در این روایت مطرح شده. بحث استصحاب آمده، بحث علم اجمالی آمده، بحث این که اگر ما شبهمون شبه موضوعی بود فحص لازمه یا لازم نیست، این آمده در روایت. در کتاب مقداری از این روایت مطرح شده که صدر روایت است و محل شاهد ما هم همین مقداره، البته یک مقدار از ذیل روایت هم قابل استناد است. حالا من سعی میکنم یه مقدار سریع‌تر، اگر فضا آماده بود من مجموع روایت رو بخونم برای دوستان و استدلال رو هم عرض بکنیم. فقط من تو پرانتز یه نکته از روایت قبلی فراموشم شد. ایشون تو متن روایت داشتن لا تنقضل یقین نه به شک، درسته؟ لا تنقض و انما تنقض به صيغه چی نقل کردن؟ به صيغه خطاب، در حالی که اگر دقت کنید تا قبل از لا تنقض تمام سیاق سیاق چیه؟ سیاق سیاق غایب، یعنی همه ضمایر به کی برمیگرده؟ اون رجل، اون الرجل دیگه، الرجل و ینام حتی یستیقن اون رجل، درسته؟ فانه على یقین الموضوع. اما در اینجا حضرت یه دفعه میفهمن لا تنقض که در وسائل و شیعه و همین صیغه مخاطب مطرح شده که شنو از اونجا نقل کردن. من جایی ندیدم، حالا دوستان روش فکر بکنن چون به نظرم نقطه جای دقت داره. اگر صیغه صیغه مخاطب باشد، لو این که صیغه مخاطب باشد، ممکن انسان این نقطه‌ای بتونه از اینجا به دست بیاره. تو مباحث بلاغت دوستان بحث التفات رو خوندن، ما از لا تنقض میخوایم استفاده کبرای کلی بکنیم دیگه، درسته؟ ممکنه کسی بگوید اینجا تغییر صیغه از غایب به مخاطب، اینکه همه موارد رو که در باره خود وضوء حضرت هی نسبت میدن به اون رجل، چون مورد سوال در مورد رجل در باره چیه؟ در باره وضوءه. اما بعد که میخوان کبرای کلی رو بیان بکنن به صیغه خطاب بیان میکنن که لا تنقض الیقین به شک، ای ضرار تو نباید نقض یقین به شک بکنی. دیگه از ارجاع ضمیر به مخاطب حضرت چیکار میکنن؟ برمیگردن. شاید این تغییر صیغه از غایب به مخاطب استظهار کبرای کلی بودن را قوی‌تر بکنه. ولیکن میدونید روایات وسائل منبع اصلیش کتب اربعه ماست. اینو باید دوستان توجه داشته باشن که حتی الامکان به منابع اصلی مراجعه کنن، خصوصا خیلی از روایاتی که در وسائل آمده است تقطیع شده از روایات منبع، یک قطعه از روایات منبع آمده، گاهی شاید مثلا توی نقله ها رعایت کامل نشده است. تو بسیاری از روایات انسان این رو چنانچه اساتید بزرگوار ما هم فرمودن میبیند و در موارد مباحث هم به کرات ما برخورد کرده. علی ای حال تهذیب رو که مراجعه میکنن دوستان، اصل منبع رو که میبینن، اونجا چی داره؟ لا ینقض الیقین بالشک ولیکن ینقضه. خب اگر صیغه غائب باشد، خب از این نکته دیگه استفاده نمیتوانیم بکنیم. خب اصل منبع هم لا ینقض هست طبیعتا. اینجا اگر منبع اصلی که تهذیب الاحکام باشد، جلد اول صفحه 421 حدیث 1334 باب 22 از ابواب تطهیر البدن و الثياب من النجاسات، این آدرس تهذیب الاحکام. من از دو تا آدرس میدم، یکی جلد اول صفحه 421 تهذیب های قدیمی، تهذیب های جدید هم جلد اول صفحه 667. ولی باب که آدرس بدیم، حالا هر دو شیه دیگه، باب 22 از تطهیر البدن و ثیاب من النجاسات. روایت رو دقت بفرمایید عزیزان. انه انا حماد انا حریز انا ضرارت قال قلت، ضراره میگه از حضرت اینجوری سوال کردم، اصاب صومی دم و رعاف به لباس من، محضر شما عرض بکنم که دم و رعاف، دم و رعاف یعنی که خود رعاف، من جلسه قبل دوستانی که بودن نکته عرض کردم، خود رعاف یعنی که به معنای بینی میاد، به معنای خون بینی هم میاد، حالا دم و رعاف هم معنای خون بینی هست از باب افتراء علی الله کذبن، دم و رعاف یعنی خون بینی او غیره، حالا یا غیر نجاست دیگر، حالا یا خون غیر بینی او شیء من منیه، بالاخره نجاستی به لباس من میره. این اصحاب صحبی رو هم از همینجا دقت کنن کنار که میتونم سوال اول، ما این شماره سوال رو بعدا نیاز داریم. فعلم تو اثره چیکار کردن؟ اثرش رو علامت گذاری کردن، این یه سنجاقی میبندن که بله معلوم باشه. الا ان اصیب له الماء، علامت گذاری کردن تا بعدا بهش آب برسونم و تطهیرش کنن. این تا بعدا من به آب برسم محضر شما عرض بکنم که تطهیرش بکنم. فأصبت و حضرت الصلاة، من محضر شما عرض بکنم که اصابه کردم. حالا این اصابه ممکنه اصابه به صلات مراد باشه، معناش تطهیر نیست اینجا و قرینه ماورد. وارد نماز شدم، اما و نسیتو، فراموش کردم که ان به ثوبی شیئن، فراموش کردم که یه خونی افتاد روی، افتاده بود روی لباسم. و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلک، نماز خوندم بعد از نماز یادم اومد خون افتاد، علامت گذاری هم کردم یعنی دیدم کجا افتاده، بعد فراموش کردم وارد نماز شدم بعد از نماز یادم اومد. این سوال اول. حضرت در پاسخ به این سوال چی میگن؟ قالت تعید الصلاة و تغسله، اولا نماز چکار میکنی؟ اعاده میکنی، کنایه از این که نماز باطله. تغسله یعنی چه؟ بله؟ یعنی برای ورود به نمازهای بعد هم غسلش لازمه، برای ورود به نمازهای بعد غسلش بفرمایید لازمه، چون غسل واجب غیریه دیگه. قلت کنایش بنویسید سوال دوم. فانی زرار اینجوری بود دیگه، عرض کردم سوال میکنه جهات مختلف حالات مختلف. فانی لم اکن رأیت موضعه، اگر خون افتاد چی شده؟ دوستان بعدن میخندن نکته وجود داره بخون زراره بود اونم امام بود من امام هم نسوال داره این جواب این سوال همین بود. قلت فإني لم أكن رأيت موضعه، اگر خون افتاد من ندیدم کجا افتاد. اما وعلمت أنه قد أصابه، یقین کردم افتاد اما نفهمیدم کجا. فطلبته، گشتم پیداش کنم. فلم أقدر عليه، پیداش نکردم. فلم ما صليت وجدته، بعد از اینکه نماز خوندم همینطوری رفتم نماز خوندم پیداش کردم. حضرت چه فرمودن؟ بله تغسله و تعید. تغسله اینه نسبت به نمازهای بعدت باید غسل کنی بشویی و تعید و نمازت هم باطله باید اعاده کنی. پس جواب سوال اول و دوم هر دو چی شد؟ یک شد. قلت سوال سوم. فان ظننت انه قد اصابه اما ولم اتیقن ذلك، خون افتاد یقین نکردم به لباسم رسید، شک کردم گمان کردم یقین نکردم. فنظرت ولم ارى شيئا، نگاه کردم و بررسی هم کردم اما پیدا نکردم. فلم اقدر، بله فلم ارى شيئا. ثم صليت، بعد همین با همین حالا رفتم نماز خوندم. فرأيت في، بعد از نماز دیدم همون خونه وجود داره. حضرت اینجا چی جواب میدن؟ بله؟ قال تغسله اما ولا تعید الصلاة، برای نمازهای بعد باید چکار کنی؟ بشویی. برای نمازهای بعد واجب، اگه با همین حالت داری نماز بعدی رو بخونی باطل، اما نماز قبلی درسته، عاده نمیخواد. زراره گویا تعجب کرده، قلت لمزاره، علتش چیه؟ تو دوتای اولم من با همین لباس نجس نماز خوندم، تو سومی هم با همین لباس نجس نماز خوندم، چون در هر سه بعد از نماز چه فهمیدن؟ فهمیدن لباس نجس بوده. دوتای اول گفتید صحیح است، سومی گفتید درست صحیح نیست، سومی گفتید صحیح است نماز قبلی. لماذا ذلک، علتش چیه؟ حضرت فرمودن که قال لانک كنت على یقین من طهارتک. سومی نکتهش اینه که تو قبلا یقین داشتین ثم شککت، بعد شک پیدا کردی. زن زنی که ایشون میگه زراره میگه با شکی که حضرت میگن یه چیه دیگه، یعنی عدم علم. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، بله به شک ابدا سزاوار نیست که نقض یقین به شک بکنیم. تو دو تا اول تو یقین داشتی به لباست رسیده، حالا نهایتا در اولی فراموش کردی که نسیان اونجا معفوق نیست، در دومی هم علم اجمالی داشتی. این من توضیحاتم دارم میدم تو وجه استدلال، اما در اینجا نه، یقین داشتی بعد شک کردی. ولا تن قدر یقینه به شک. بذارید من وجه دلالت رو نمیخونم تو این دو سه دقیقه، این فرازهای از روایت رو ادامه بدم. من با اینکه ارتباط به بحث ما نداره، فقط برای اینکه روایت بسیار مناسبی است. صلوات به فرستن دوستان. قلتم زرار و سوالش رو ادامه میده. فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه، من میدونم بهش رسیده اما نمیدونم کجای. فاغسله فلم ادر عینه و فاغسله، نمیدونم کجای تا بشویمش. قال حضرت فرمودن تقسل من ثوبه که الناحیه التي ترى انه قد اصابك. این فکر ما قبلا هم داشتیم، علم اجمالی. اون ناحیه‌ای که فکر میکنه تو اون ناحیه افتاده چوبه محضورت دیگه، اون جایی که علم اطراف علم اجمالی بهش تعلق میگیره باید بشویی، حتی تكون على یقین من طهارتك، که ازش علم اجمالی استفاده میشه. قلت، باز زراره ادامه میده، فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی. تو سوال محضر شما عرض بکنم که قبلی دقت کنن دوستان، تو سوال سوم گفت فنظر تو، من گشتم فلم ارى شیئا. حضرت فرمودن که نماز درسته. گویا تو ذهن زراره اینه که نکنه اون نظر کردن من دخالت داشته در صحت نماز، یعنی افتاده بود من نگاه کردم فهم کردم میبینم پیدا میکنم یا نه پیدا نکردم، احساس میکنه شاید اون دخالت داشته. اینجا سوال میکنه، میگه اگر محضر شما عرض بکنم که فحل علی ان شکک تو فی انه اصابه، اگر شک کردم که خون رسیده به لباس، ان انظرتی، آیا واجب است که من دقت بکنم ببینم پیداش میکنم یا نه؟ حضرت فرمودن فقهاتی میگن در شبهه موضوعیه فحل لازمه یا نه؟ لازم نیست. قال الله ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. البته اگر بخوای حالا اون شکت زائل بشه فهمت اشکالی نداره، اما لازم نیست. قلت اني رايتهم في ثوبي وانا في الصلاه. ادامه میده، اگر من تو لباسم دیدم بین نماز بودم. قال تنقض الصلاه وتعيد. اینو از چی ازش استفاده میکنین؟ فل جمله، بله، بحث قاطع و رافعی که داشتیم، گفتیم رافع اون چیزیه که وجود پیدا بکنه بین نماز، مبطل صلاته. حضرت میگن اگر بین نماز دید تنقض الصلات و تعید ادا شکست که موضع من هم رأیتون و الان تشد تا ادامه روایت که مفصله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.